ساعت 7 شب است به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 تیر 1401 برابر با 2 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما را میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این مجله، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا است. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند است. اما پیش از هر چیز همکارم وحیده پوراستاد در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. چندین زمین لرزه به بزرگی 6.1 و 6.3 درجه بامداد شنبه 11 تیر بندر خمیر و بندر لنگه در استان هرمزگان را لرزاند. گزارش های اولیه هاکی است که در روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه تا کنون 5 نفر جان باخته و 48 نفر نیز مجروح شدند. اما ساعتی بعد مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که شمار مصدومان سایه خوش به 84 نفر افزایش یافته. ساعتی پس از وقوع این زمین لرزه‌ها خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که بندر خمیر به عنوان مرکز این زمین لرزه تقریبا به طور کامل تخریب شده. یک عضو شورای روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه به ایسنا گفته بسیاری از خانه‌ها در این روستا تخریب شدند. به گفته وی جمعیت این روستا در حدود 1600 نفر است. مدیر ارتباطات استان هرمزگان اعلام کرده که در حال حاضر ارتباط 5 روستا به دلیل نبود برق قطع است. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مهدی دوستی استاندار هرمزگان اعلام کرده که به دنبال زمین لرزه برق 52 روستا در بندر لنگه قطع شده که تاکنون برق 27 روستا از این منطقه وصل شده. بنابر گزارش ها این زمین لرزه در شماری از شهرهای استان هرمزگان از جمله در بندر عباس، میناب، رودان، قش و همچنین در امارات متحده عربی احساس شده. وقوع زمین لرزه در مناطق مختلف استان هرمزگان دست کم از 2 هفته پیش آغاز شد. وبسایت حقوق بشری هرانا از ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در روز شنبه 11 تیر ماه خبر داد. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرج، عراق، شوشتر، شوش، زنجان، اصفهان و ساری برگزار شد. بنابراین گزارش در این روز بازنشستگان معترض در دسفور نیز با تجمع و راهپیمایی و سر دادن شعارهای اعتراضی در محدوده ساختمان تامین اجتماعی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و وضعیت بد معیشتی آنها صورت گرفته است. علی نصیری سرتیب سپاه پاسداران خبر بازداشت خود به اتهام جاسوسی را شایع خواند و گفت که هنوز مشغول به کار است. این فرمانده سابق سپاه حفاظت روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری حوزه گفت که این خبرها توسط کسانی که به باور او بغضی نسبت به انقلاب و هم نسبت به سپاه دارند در حال انتشار است. نیویورک تایمز روز چهارشنبه از بازداشت علی نصیری فرمانده ارشد سپاه پاسداران به زن جاسوسی برای اسرائیل خبر داد و نوشت که بازداشت او 4 هفته پیش و کمی پیش از برکناری حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه رخ داده است. این روزنامه آمریکایی این خبر را به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران که نخواستند نامشان فاش شود نوشته و تأکید کرده که این بازداشت نشان دهنده روند روبرشت بی‌اعتمادی در رهبری کشور به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایران است.
سپاسگزارم. وحیده پور استاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. چهل روز از جان باختگان و حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول خوزستان گذشت. آمارها میگویند 5 کشته و 84 مصدوم در زلزله 6.1 درجه در هرمزگان اتفاق افتاده. رسانه های اسرائیل میگویند یک گروه هکری ایرانی اطلاعات شخصی 300 هزار اسرائیلی را سرقت کرده. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی بمانید. همونطور که در خبرها اومد، زلزله‌ای با قدرت 6.1 درجه ساعت 2 بامداد به وقت محلی در 36 کیلومتری بندر خمیر واقع در استان هرمزگان امروز رخ داد. بندر خمیر به عنوان مرکز زلزله و با جمعیت تقریبی 1600 نفر تقریبا به طور کامل تخریب شده. در همین زمینه با مسعود صالحی کارشناس مهندسی زمینشناسی در ایران گفتگو کردم و از او در مورد چگونگی این حادثه پرسیدم.
زلزله‌ای که در هرمزگان رخ داد در تداوم زلزله‌های پیشین و چند سال گذشته رخ داده. این منطقه هرمزگان دارای یک سری گسل‌های فعالی هستش، از جمله گسل کازرون، قطر، گسل میناب و تعداد دیگه از گسل‌های فعال و نیمه فعال که این گسل‌ها متأثر از فشار صفحه عربی هستش، در واقع به سمت صفحه ایران مرکزی در حد فاصل زاگرس، حالا که زاگرس از بخش شمال شروع میشه و تا بوشهر و هرمزگان هم تداوم داره، اعمال فشار میکنه. در نتیجه اعمال فشار صفحه یا پلیت عربی به پلیت ایران مرکزی که نقطه تصادمش هم رشته کوه زاگرس هستش، دائما در نتیجه افزایش تنش‌ها در تود سنگ‌های لایه‌های تحتانی و حالا فوقانی اینجا تجمع تنش داریم و این سنگ‌ها و این تود سنگ‌ها تا یک حدی میتونن تنش رو در خودشون ذخیره کنن، یک جایی دچار گسیختگی میشن. در نتیجه این گسیختگی حالا یا گسل‌های فعال و نیمه فعال پیشین مجدداً شروع به حرکت میکنن که در نتیجه این حرکت یک سری امواجی در واقع ساطع میشه و ما اون رو به صورت زلزله حس میکنیم، یا اینکه گسل‌های جدیدی شکل میگیرن. این منطقه هم منطقه‌ای هستش که طی چند سال اخیر لرزخیزی قابل توجهی داشته و نشون میده که از نظر زمین شناختی ما بایستی پیش بینی بکنیم که دائم این اعمال فشارها از طرف صفحه عربی به سمت صفحه ایران افزایش خواهد یافت و مطمئنا مجددا هم ما از این ناحیه زلزله هایی خواهیم داشت.
با توجه به اینکه مناطقی که زلزله اومده جزو مناطق محروم هستند، آیا برای خرابی کمتر دولت تمهیداتی رو در نظر گرفته برای ایجاد ساختمان‌های ضد زلزله و یا اینکه ساختمان‌هایی که هستن چجوری میتونن ایمن باشن جلوی این زلزله‌هایی که حالا یا اومده یا قراره بیاد؟ با توجه به صحبتایی که شما کردید،
ما طبق آیین‌نامه نظام مهندسی ساختمان و اینکه خب مرتبط با شهرداری‌ها، حالا دهیاری‌ها، همه مناطق هستش، تمامی ساختمان های نوساز برای اینکه بتونن سند مالکیت تحویل بگیرن بایستی مطابق با آیین‌نامه های نظام مهندسی ساختمان احداث بشن و از این منظر تحت اون آیین‌نامه هایی که کاملا از نظر فنی مهندسی مطابق وضعیت لرزخیزی مناطق هستش، این مناطق مختلف ساخت و ساز توش صورت میگیره و از این بابت مشکلی نیستش. مشکل اصلی به نظرم ساختمان های قدیمی هستش که به صورت سنتی احداث شدن و اصلا مطابق با پیشبینی لرزخیزی مناطق اینا احداث نشدن. اینا خب مردم بیشتر میشه گفت روستانشین هستن که این ساختمون ها رو دارن. از این مناطق هم تا اونجا که من اطلاع دارم حمایت هایی به صورت بانکی یا حالا طرحهای نوسازی صورت میگیره، ولی خب متاسفانه به علت تورم، به علت مشکلات اقتصادی این بودجه ها آنقدر کفاف لازم رو نمیده برای اینکه بتونن ساختمون ها رو با معیارهای جدید و به روز بر علیه زلزله ها مقاوم بکنن. وضعیت عدم تناسب کیفیت ساختمان های قدیمی با لرزخیزی مناطق میشه گفت تا حدی متأثر از شرایط اقتصادی مردم هستش. متأسفانه چون کشور ما کشوری هستش که از نظر لرزخیزی شرایط بسیار وخیمی داره و ما بایستی استانداردهای خودمون رو تا حد ممکن ارتقا بدیم، نظیر اون چیزی که در کشور ژاپن وجود داره که زلزله‌هایی با قدرت 7 ریشتر رخ میده ولی حداقل تلفات یا خسارات رخ میده، ما به اون سطح از استاندارد و کیفیت ساختمان نیاز داریم که متاسفانه هم از نظر تکنولوژی هم از نظر حمایت‌هایی که دولت صورت میده از مردم اینا کفایت نمی‌کنه. ما نیاز داریم که تکنولوژی به روز ساختمان‌سازی وارد کشورمون بشه و از طرف دیگه بودجه هم به مقدار کافی باشه، ولی متاسفانه با این وضعیتی که الان کشورمون داره، کسری بودجه داریم، تورم داریم، بعید میدونم دولت هم بتونه در اون حدی که واقعا شایسته هستش بتونه حمایت بکنه از تمامی آسیب دیدگان.
با توجه به زلزله خیز بودن اون منطقه، شما توصیه‌ای برای مردم اون منطقه دارین که کمتر شاهد آوار و یا خرابیای ساختمون باشیم؟
این هستش که مردم نبایست بکنن که زلزله برای اونها اتفاق نمیفته و اینطور نشه که دچار روزمرگی بشن و از خطر زلزله غافل بشن، چون دیدیم تا 31,000 نفر هم در بم ما کشته داشتیم و این واقعا فاجعه است. خودمون بایستی سعی بکنیم ساختمون هامون رو تا حد ممکن با اصول و معیارهای مهندسی بسازیم، از مصالح با کیفیت استفاده کنیم، تحت نظارت کار رو پیش ببریم، خطرات رو تا حد قابل توجهی کاهش دادیم.
گفتگویی بود با مسعود صالحی، کارشناس مهندسی زمینشناسی از ایران، در مورد زلزله امروز هرمزگان. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. امروز 40 روز از فرو ریختن ساختمان 10 طبقه متروپول در آبادان گذشت. بر اثر این حادثه 43 نفر جان باختند و 37 نفر نیز مصدوم شدند. در همین راستا گزارش هایی هم در مورد ساختمان های ناایمن در پایتخت آمده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید. این صدای مردم عزادار آبادان بود که در اطراف ساختمان متروپول فریاد می‌کشیدند: آبادان بی صاحب عزادار است. ریزش ساختمان مصیبت جدیدی است که در سالهای اخیر بارها در نقاط مختلف کشور بر سر شهروندان فرود می‌آید و جانشان را می‌گیرد. حالا هم 40 روز از آوار ساختمان متروپول گذشت، اما عزا و مصیبت همچنان باقی است. عصر پنجشنبه 9 تیر ماه مراسم 40 کسانی که زیر آوار متروپول زنده به گور شدند با حضور خانواده هایشان برگزار شد. پدر امیر و رحمان بهبهانی، دو جوانی که در زیر آوار ماندند، در این مراسم دادخواهیش را فریاد زد: درست چند هفته پس از ریزش ساختمان متروپول در آبادان که جان ده ها تن را گرفت، سرانجام گزارشی درباره تخلفات متعدد در ساخت این بنا ارائه شد. از مجموعه ناکارآمدی، تخلفات و سوء استفاده و ردپای مسئولین شهرداری و حتی شورای سازمان نظام مهندسی. و کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ریزش سازه متروپول را نمادی از عدم مدیریت صحیح و سیستم مدیریتی همراه با رانت و تخلف عنوان کرد. اما متروپول فقط یک برج در آبادان نبود. متروپول ها در ایران سریالی اند. سال هاست که بساز و بفروش ها مثل قارچ در ایران سبز می شوند و شهروندان شاهد بالا رفتن ساختمان های مسکونی و تجاری بدون مجوز ساخت با مصالح بیکیفیت و انواع و اقسام مشکلات هستند. برخی مسئولان در روزهای اخیر و به دنبال فشارهای روانی بر اثر فروپاشی ساختمان متروپول حالا اذعان می کنند که پارتی بازی، رانت، پول، فساد و نبود قانون از جمله عوامل مهمی است که به چنین حادثه هایی ختم می شود. و در این چند هفته هشدار پشت هشدار درباره ساخت و سازهای برخی ساختمان‌های جدید در کنار فرسودگی ساختمان‌های قدیمی که به گفته آنها هر کدام با یک عدسه
می توانند فرو بریزند. بحث و جدل بر سر ایمنی ساختمان ها دوباره بالا گرفته است. مسئولانی چون محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور که معتقد است نباید به این حوزه ورود کرد چون به التهاب در جامعه دامن می زند و همزمان مسئولانی که هشدار می دهند و نام این ساختمان ها را فاش می کنند. ابراهیم قمبری رئیس سازمان آتش نشانی اهواز روز دوشنبه 16 خرداد با اعلام اینکه 409 ساختمان ناایمن در اهواز شناسایی شده است گفت حتی تعدادی از بیمارستان‌های شهر اهواز وضعیتی بسیار حادتر نسبت به متروپول دارند. مسعود آقازیارتی رئیس سازمان آتش نشانی عراق نیز در یک مصاحبه اعلام کرد که حداقل 25 ساختمان پرخطر در عراق وجود دارد. از بازار بزرگ عراق حرف زد و سینمایی 70 ساله در وسط شهر با سازه‌های چوبی. شهردار قزوین نیز در هفته گذشته در نامه‌ای به مالکین برج خلیج فارس این شهر از آنها خواست تا ظرف یک هفته این برج را تخلیه کنند و همزمان بنابر اعلام مدیر کل دفتر شهری و شهرداری های استانداری قزوین 70 برج ناایمن از نظر سازه همچنان در قزوین وجود دارد. روح الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تبریز نیست از رد متروپول ها در تبریز گفت و تاکید کرد که تبدیل شهرسازی به سفره تنعم پولبازان و شهرداری چنان بلایی بر سر شهر آورده که پیامدهایش غیر قابل تصور است. شهردار مشهد نیز میگوید متروپول های این شهر را دریابید. او از 135 پرونده در زمینه ساختمان های دارای نقص ایمنی صحبت و تاکید می کند که این ساختمان های دارای نقص ایمنی پس از صدور اخطار و عدم تمکین به دستگاه قضایی ارجاع می شوند و شهرداری ابزاری برای مقابله با آنها ندارد. شهرداری تهران هم ماه گذشته از وجود بیش از 129 ساختمان بسیار خطرناک در پایتخت خبر داد و اعلام کرد که در این میان وضع بازار تهران از همه این ساختمان ها خطرناک تر است. کامران عبدولی معاون حفاظت و پیشگیری حریق سازمان آتش نشانی نیز در گفتگو با صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران بعد از حادثه متروپول گفت بسیاری از مراکز درمانی در تهران هم در دسته ساختمان‌های بحرانی قرار دارند، اما از بهینه‌سازی و مقاوم‌سازی هیچ یک از آنها خبری نیست. او تاکید کرد که در بعضی موارد دستورهایی که داده می‌شود کارایی لازم را ندارند. او گفت اجازه نام بردن از این ساختمان ها را هم ندارد.
ما سالانه ساختمان پرخطر رو بازدید میکنیم.
از پلاسکو به این ور چند تا ساختمان بحرانی شده که این
الان 33221
بحرانی ها.
بله بحرانی ما 129 مورد بحرانی شناسایی کردیم و اتفاقی که افتاده ما تو این بحث و بحث ساختمان های پرخطر متاسفانه دستورال های ما دیگه کارایی نداره.
چند تا از معروفاش میشه نام ببرید اینجا در تهران؟
من واقعیتش اگه اجازه بدید اینو، خب هر حال خیلی از ساختمان های توی شاید میشه گفت خیلی از مراکز درمانی اینجوری بگم اگه خدمت شما
بیمارستان ها.
بله خیلی از البته خوشبختانه
نمیشه بگید اسمشون رو.
ببینید آقای مهندس اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونید از دادستان بخواید.
این نمای جدیدی از بافت شهرهای ایران است. پلاسکوها و متروپولهای زندهی که هر کدامشان میتوانند به فاجعه دیگر تبدیل شوند و کارشناسان معتقدند ایران آبستن این گونه حوادث است، چون نفع مالک و بسیاری در همین ساز و ساختهای خلاف است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد 40مین روز حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در اهواز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز جمعه رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک گروه هکر ایرانی اطلاعات شخصی 300,000 اسرائیلی را از وبسایت‌های گردشگری سرقت کردند. این اطلاعات با هک کردن شرکت گردشگری گل تورز LTD به دست آمده که 20 وبسایت رزرو مسافرتی دارد. در واکنش به این حمله سایبری و حملات مشابه، رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل گفته این کشور در حال ایجاد یک گنبد آهنین سایبری است. حدود یک هفته پیش پیش هم کارخانه های فولاد خوزستان و هرمزگان هک شدن و رسانه های اسرائیل را ارتش این کشور را عامل این حمله ها معرفی کردند. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
روز پنجشنبه نیروهای امنیتی اسرائیل به چندین دفتر آژانس مسافرتی در تل‌آویو حمله می کنند و تمام سرورهای سیستم رایانه‌ای آنها را با خودشان می برند. روز بعد رسانه‌های اسرائیل خبر حمله هکرهای ایرانی به وبسایت‌های گردشگری اسرائیل را منتشر می کنند. اطلاعات شخصی 300 هزار نفر به سرقت رفته. اما روزنامه تایمز اسرائیل میگوید این حمله دو هفته پیش رخ داده، ولی روز پنجشنبه با حمله نیروهای امنیتی اسرائیل به دفترهای مختلف شرکت گردشگری گولد تورز LTD ماجرا در رسانه‌ها لو می‌رود. اداره حفاظت از حریم خصوصی اسرائیل گفته اطلاعاتی مانند شماره تلفن، اطلاعات حساس پزشکی، مقصدهای مسافرت مشتریان این شرکت گردشگری به سرقت رفته. اما مدیران شرکت گولد تورز LTD میگویند اطلاعات مالی و کارت‌های اعتباری مشتریان روی سرورها نبودند و جای نگرانی نیست، در حالی که احتمالاً مقام‌های امنیتی اسرائیل نگران اطلاعات مهم دیگری هستند. مقصد مسافرت شهروندان اسرائیل. دوم تیر ماه وزیران خارجه اسرائیل و ترکیه گفتند که یگان‌های امنیتی دو کشور از حمله‌های علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه جلوگیری کردند. حمله‌هایی که به ایران نسبت داده شد. این نشان می‌دهد اطلاعات مسافرتی اسرائیلی‌ها می‌تواند بسیار حساس باشد. رسانه‌های اسرائیل گروه هکرهای ایرانی به نام شارپ بویز یا پسران تیز را عامل سرقت این اطلاعات معرفی می‌کنند.
ده برنامه یومیومیت אנחנו חייבים לבוא ולשתף איתם פעולה.
גבי פורטנוי, رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل گفته کشورش یک گنبد آهنی سایبری ایجاد می‌کند که موجب ارتقای امنیت سایبری اسرائیل شود. آقای پورتنوی همچنین گفته ایران رقیب اصلی سایبری اسرائیل شده. رقابتی که رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل به آن اشاره می‌کند در حقیقت یک جنگ سایبری تمام عیار بین دو کشور است. ششم تیر ماه تصاویر هک شدن فولاد خوزستان منتشر شد. گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. یک گروه هکری ناشناس، البته تا چند روز پیش، چرا که کانال 12 و 13 و بنگاه سخن پراکنی کاد اسرائیل گزارش‌هایی را پخش کردند که نشان می‌داد آویف کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، در بازدید از اداره اطلاعات ارتش ویدیوی حمله سایبری به فولاد خوزستان را دیده. در این گزارش‌های خبری گفته شده که حمله سایبری گنجشکای درنده به تلافی حمله سایبری هفته پیش در اسرائیل انجام شده. حمله‌ای که آجیرهای حمله‌های موشکی در اورشلیم و ایلات را بی دلیل به صدا درآورد. حالا روزنامه تایمز اسرائیل می‌گوید بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل خواسته نحوه افشای این اطلاع در رسانه‌های کشور بررسی شود که به گفته آقای گانتس به سیاست ابهام اسرائیل ضربه می‌زند. سیاستی که در آن نه مسئولیت حمله پذیرفته و نه به طور کامل رد می شود. البته این سیاست با صحبت‌های نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، دست کم در مورد ایران کنار گذاشته شده. چرا که آقای بنت گفته بود از این پس به نیروهای نیابتی ایران حمله نمی کنند، بلکه به سر هشبا، به عبارتی خود ایران حمله خواهند کرد.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید در مورد سرقت اطلاعات شخصی 300 هزار اسرائیلی توسط یک گروه هکری ایرانی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
56th فستیوال کارلو ویواری در شهری به همین نام در جمهوری چک دیروز افتتاح شد. همکارم محمد زرقامی که برای پوشش خبری این فستیوال به این شهر رفته از تازه های این جشنواره برای ما میگه.
دیکی موس اوشیده سی فستیوال اوشیده تج اتاری افیتونستی گرسی وچه
جشنواره 56 شاید به تعبیری سال زنان کارگردان سینمای ایران باشد. صدف فروغی اگرچه با فیلمش از کانادا راهی ایران شده، اما داستان و شخصیت‌هایش در پهنه سرسبز گیلان جان گرفتند. مانند همان اتفاقی که 5 سال پیش با فیلم موفق آوا در ایران رقم زد. ادامه‌ای بر تجربه کوتاه این فیلمساز 55 ساله ساکن مونترال، مؤنث مذکر. تابستان با امید او ایهامی است که با نام شخصیت نوجوان فیلم گره خورده است، تا باز مسئله بلوغ در یک جامعه اقتدارگرا را با تمرکز بر نزدیکی امید و مربیش، دو مرد در یک قاب، رابطه‌ای که از دید اطرافیان پذیرفتنی نیست، مطرح کند. تابستان با امید راه سختی برای تصاحب گوی بلورین جشنواره دارد. برای مثال یکی از رقبای این فیلم، فیلم اسرائیلی آمریکا به کارگردانی اوفیر راول گریزر است که از قضا شخصیت اصلی این فیلم هم یک مربی شنای اسرائیلی ساکن شیکاگو است.
میخوره رضا؟
همتیش هنی میخواب بستی اتم
الی
دوبت خواهم.
اما رقیب پرسر و صدای دیگر فیلم صدف فروغی، دومین ساخته توماس وینسکی کارگردان لهستانی است. فیلمی بی پروا، مرزهای عشق، قصه زن و مردی که پس از سالها برای گریز از تکرار در رابطه جنسی خود تابوها را می شکنند و به تجربه های آغشته به فانتزی های جنسیشان از روابط تو در تو رو می آورند. جشنواره امسال تغییر کوچک اما معناداری هم داشت. بخش شرق غرب، پیشانی فستیوال کارلو میواری که تمرکزش بر سینمای اروپای شرقی بود، با تغییرات جزئی سالهای گذشته مثل مجوز ورود سینمای ترکیه و ایران، جای خود را به بخش تازه‌ای به نام پراکسیما داده است. بخشی که فیلتری است برای نمایش حضور کارگردانان نوظهور. دورناز حاجی‌ها، فیلمساز فیلم‌های کوتاه، با اولین فیلم بلند خود، بالای آسمان، زیر آب یا مثل یک ماهی روی ماه، در این بخش رقابتی حضور دارد. فیلمی که پیشتر زن، مرد و بچه نام داشت. در بخش غیر رقابتی نمایش نیمه شب، ارسلان امیری با اولین فیلم بلند خود زالاوا حضور دارد. فیلمی در رسته کمدی وحشت که در جشنواره 39 جایزه بهترین کارگردانی را برای کارگردانش به دنبال داشت. زالاوا نقادانه درگیری اهالی یک روستا با باورهایشان و ترسشان از یک موجود ناشناخته یا همان اجنه را به تصویر می‌کشد. باوری که با ورود ماموران پاسگاه به ماجرا به ظاهر شکل غیر منطقی تری هم پیدا می‌کند.
وظیفه ما دستگیری آدم نجه.
اینا شایعه انداختن که جن اومده مردم رو فراری بدن بتونن زمینمون رو مفتشنگ بزنن.
بطیر منو میزنی، بذار جن به بدن من بمانه.
میترا فراهانی دیگر کارگردان ایرانی است که بعد از مستند فیفی از خوشحالی زوزه میکشد، درباره نقاش و مجسمه ساز معاصر ایران بهمن محسس، این بار با مستند ستوده شده جمعه میبینم ترابینسون در بخش خارج از زمان کارلو ویواری حضور پیدا کرده است. فیلم در قالبی مستند رویارویی ابراهیم گلستان، فیلمساز سرشناس سینمای ایران است، با ژان لوک گودار، از پیشگامان موج نوی سینمای فرانسه. این مواجهه بستری است برای مطرح کردن مضامینی مثل انسانیت، زمان، هنر و مرگ، بدون اینکه هویت آنها کارگردان فیلم را تحت شعاع قرار داده باشد.
commençons par une correspondance. Peut-être que ça ne correspondra pas.
کارلو ویواری 56 از بنیسیو دل تورو، ستاره اسپانیایی فیلم قاچاق، به همراه جفری راش، بازیگر استرالیایی سخنرانی پادشاه که برنده سگانه اسکار، ایمی و تونی است، تقدیر می‌کند. پس از 18 سال لیو شرایبر، بازیگر سریال رای دانوان هم که اصالت اوکراینی دارد و آن را در قالب فیلم همه چیز روشن شده است به تصویر کشیده، به کارلو ویواری می‌آید تا از پروژه خود برای اوکراین با نام بلوچک پرده بردارد.
Make sure to secure the door when I'm gone. There are many dangerous people who want to take things from Americans and also kidnap them. Good night.
در کنار این اتفاق، بخش کارهای در جریان هم پناهگاهی است برای فیلمسازان اوکراینی که زندگی و سینمایشان تحت تأثیر تهاجم روسیه به خاک این کشور قرار گرفته است. جشنواره کارلو ویواری جایی است که میتوان به توصیف وایتا فرونتا، یکی از شرکت کنندگانش، لیوانی آبجو به دست گرفت و فیلم‌های ایرانی دید. مسئله اصلی همین است.
Grab a Czech beer and watch Iranian movie. That's the main topic about this festival. Come on.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید از روز اول جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک. اما با اتمام این گزارش، مجله شبانگاهی هم شامگاهی هم ببخشید به پایان میرسه و شما میتونید شنونده برنامه دریچه با تهیه کنندگی و اجرای روزبه بلحری باشید. سپاس تا این لحظه با ما بودید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه حدود 55 روز بیخبری خانواده‌های فعالان صنفی بازداشتی از وضعیت و سلامتی آنان، اعتراض عفو بین‌الملل به شکنجه و بدرفتاری با نرگس محمدی در زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. حدود 55 روز از بازداشت شماری از فعالان کارگری، مدنی و معلمان به دست ماموران وزارت اطلاعات می‌گذرد. رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و جعفر ابراهیمی فعالانی هستند که بازداشت شده‌اند. در این حال بیخبری مطلق از بازداشت شدگان در هفته‌های اخیر نگرانی خانواده‌هایشان را به دنبال داشته است. سخنان فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی را می‌شنویم که می‌گوید 3 هفته از آخرین دیدار با فرزندش گذشته است.
کیوان و آنیشا در این مدت در بازداشت موقت بند 209 به سر می‌برند. بیشتر زمان این مدت رو در انفرادی بودند و اخیراً به سوئیس منتقل شدند. و در این مدت طولانی فقط 2 بار ملاقات داشتیم ما، که یکیش کابینی بود. کیوان شنبه 2 هفته پیش آخرین باری بود که صداش رو شنیدم. روحیش خوب بود و گفت که ما بازپرسیمون تمام شده تقریبا. یک نوبت کارشناس، یک نوبت هم بازپرس ببینه. ما دیگه کاری سوالی نمونده که پاسخ داده نشده باشه و دیگه تمام نگران نباش مادر و فقط کمی شکیبایی میخواد. خیلی خوشحال بود از اینکه پنجشنبه‌ای که در پیش هست ملاقات خواهیم داشت و همه اعضای خانواده قرار بود بیان. پنجشنبه 2 خانواده آنیشا و کیوان همگی به ملاقات رفتیم. اونجا به ما اعلام شد که بچه‌ها ممنوع ملاقاتن و تمام متهمان این پرونده ملاقات ممنوع شده اند تا اطلاع ثانوی. از اون موقع هیچ خبری نداریم، نه از کیوان نه از آنیشا، نه تلفن نه ملاقات، و از این بابت بسیار نگران هستیم. بارها مراجعه کردیم به دادسرا، با بازپرس ملاقات کردیم.
او اشاره می کند که برغم سخنان شنبه گذشته بازپرس در این مورد که کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی ممنوع ملاقات نیستند، هنوز دیدار با آنان ممکن نشده است.
بازپرس به ما گفت شما درخواست بدید، من به درخواست شما امضا و مهر می کنم، برید بچه‌ها رو ببینید. باورمون شد و خیلی سریع درخواست رو دادیم بهشون. ایشون مهر امضا کردن، ولی از شنبه تا الان هر روز به دلیلی نتونستیم ملاقات کنیم. به هر دلیلی، بازداشتگاه به دادسرا ارجاع میداد، دادسرا به بازداشتگاه که کارشناس باید تصمیم بگیره، و انگار یه وقتی داشت خریده میشد. از این بابت هم نگران بودیم چه اتفاقی داره زندان میفته. هیچ خبری از اونجا بیرون نمیاد و خبرهای زمزمه های نگرانی هایی به گوشمون میرسید. چهارشنبه باز به من تلفن زدن ساعت 12 ظهر که میتونی بیای کیوان و ملاقات کنی. ما اتفاقا دم در اوین بودیم که تلفن زنگ خورد، در نتیجه با سرعت خودم رو رسوندم. 20 دقیقه بعد صدا زدن که خانواده کیوان مهتدی ملاقات ممنوع شد، یعنی باز این جمله رو به کار بردن و ما هنوز بچه‌ها رو ملاقات نکردیم.
بازداشت چند فعال کارگری، مدنی و معلمان در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان در تهران دیدار کرده بودند. تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش این فعالان را با نشان دادن چهره ایشان و نیز اعلام اسامیشان به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب متهم کرد. این اتهامات بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات هم تکرار شد. اما خانواده های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری بارها این ادعاها و اتهام‌ها را رد کرده و گفته‌اند که جمهوری اسلامی بر اساس مقابله‌نامه‌های بین‌المللی که امضا کرده است نباید و نمیتواند مانع دیدارهای فعالان سندیکایی و صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. شفیقه عالمی، مادر آنیشا اسداللهی، در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
مگه ایران عضو سازمان جهانی کار ILO نیست و خودش به این عضویت مباهات نمی‌کنه؟ چرا برای توجیه بی‌کفایتی و ناکارآمدی خودتون نخبگان مملکت رو دستگیر می‌کنید؟ جای مترجم و نویسنده زندان نیست. گناه فرزندان ما فقط نودوستی و وطن پرستی است.
از سوی دیگر در پی اخبار مربوط به بازجویی‌های دوباره و سنگین از بازداشت شدگان، خانواده‌های جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی و مسعود نیکخواه در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که مسئولان قضایی پرونده خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که در صورت سکوت نکردن ماجرا پیچیده‌تر خواهد شد. آنها خواستار پایان آنچه نمایش بی‌شرمانه امنیتی علیه این فعالان بازداشتی نامیده‌اند شدند و افزودند که دیگر این دروغ‌ها خریداری ندارد. امضا کنندگان نامه خواستار توقف فوری پرونده سازی های دروغین و پایان بازجویی های مکرر و تهدیدآمیز شدند و تاکید کردند که هیچ توجیهی برای ادامه بازداشت عزیزانشان وجود ندارد. فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی:
خانواده های دیگه که در نامه سرگشاده هم ذکر شده ملاقات نداشتند و این بی خبری مطلق رو شامل همه ما شده و از این بابت خیلی نگران هستیم. ما فکر میکنیم که حقوق اولی و اساسی زندانی یکی از مهمترینش حق ملاقات و حق تماسه که الان در رابطه با کیوان و آنیشا ما در بیخبری کامل داریم به سر میبریم. از حقوق دیگه‌ای که میتونم نام ببرم که ما رو نگران کرده که اجازه نمیده که در جریان قرار بگیریم و از بچه‌هامون حمایت بکنیم، حق دسترسی به وکیله. وکیل کیوان و آنیشا نمیتونه موکلش رو ببینه و به همین ترتیب هم حتی نمیتونه به پرونده اشراف داشته باشه تا بتونه دفاع بکنه. ما هم هر بار که مراجعه کردیم به ما گفتند که پرونده امنیتی است، فقط در همین حد و بیشتر از اون اطلاعات نداریم. وکیل را هم که اصلا یا اجازه نداره وارد بازپرسی بشه و اگرم اجازه داده باشن جواب نتونسته بگیره از این ملاقات و کمک خاصی نتونستن به ما خانواده ها انجام بدن تا این لحظه.
خانم امیری جاه در مورد حقوق دیگر زندانیان میگوید:
حق مسئولیت از انتشار اخبار یک طرفه هست. اعلام علنی اتهام توسط ضابطین بدون مستند قانونی که به صورت یک فیلم مستند از شبکه 3 سیما 1 خرداد پخش شد. یک فیلم خبری دیگری هم به تاریخ 27 خرداد پخش شد، درست موقعی که کیوان، آنیشا و بقیه در انفرادی بودند و تحت بازجویی بودند. چگونه است که این فیلم و عکس ها اومد بیرون از اتاق های بازجویی و فیلم مستندش ساخته شد؟ قابل ذکره که فردای اون روز 2 خرداد من و برادر آنیشا موفق شدیم با مسئول و سرپرست وین آقای نصیرپور ملاقاتی داشته باشیم و در اون ملاقات اعتراض خودمون رو ابراز کردیم. ایشون ابراز بی اطلاعی کردن از این فیلم و حتی ساعتش رو از ما پرسیدن که یا چه موقع است میخوان ببینن، که ما خواهش کردیم که این درخواست به صورت یک نامه به ایشون تحویل داده بشه و ایشون گفتن که احتمالاً اشتباهی صورت گرفته و یکی از ضابطین شاید از اون اشتباهی که صورت گرفته و این خبر درس کرده، که باز هم من معترض بودم چگونه است که این خبر درس پیدا کرده و اجازه پیدا شده که به صورت یک قضاوت، به صورت یک فیلم پخش بشه و هیچ در مقابلش هم به عنوان بازم یک حق بر پاسخگویی اصلاً اجازه داده نشد که حق بر پاسخگویی این قضیه داده بشه. گفتند که خب اشتباهی شده و پیگیری میکنن این ماجرا رو. از اون تاریخ 2 خرداد تا الان پیگیری خاصی من متوجه نشدم. ما مکررن پیگیر پرونده بچه ها هستیم، در این مورد پیگیری متوجه نشدم، کما این که نه تنها شرایط بهتر نشد بلکه الان بچه ها در ملاقات ممنوع به سر میبرن و ما مطلق از هیچ تماسی تلفنی و ملاقات با ایشان نداریم. چه اتفاقی افتاده که اینطور قضیه پیچیده شد و به این شکل در آمد؟ این جزء نگرانی های ما هست همچنان و همچنان به دادسرا مراجعه میکنیم و نگرانی هامون رو ابراز میکنیم.
مادر کیوان مهتدی همچنین به نگرانی شدید خانواده های فعالان بازداشتی اشاره میکند.
میخواهم دوباره تاکید کنم به نگرانی های ما خانواده ها در رابطه با سلامتی فرزندانمون، به خاطر اینکه از وقتی که در زندان بسته شد و بچه ها ملاقات ممنوع شدن به نوعی روند پرونده انگار تغییر کرد، بازجویی های دوباره آغاز شد و ما نگران پرونده سازی های غیرواقعی هستیم و همینطور که میدونید بعضی از متهمان پرونده به عنوان اعتراض به روند پرونده و بازداشتشون اعتصاب قضا کردند. آقای رضا شهابی و آقای سعیدی در اعتصاب قضا به سر میبرند و حتی این شایعه پیچیده شد، زمزمه شد که یک اعتصاب همگانی صورت گرفته. همه و همه این اخبارها ما خانواده ها رو بسیار نگران کرده که جان فرزندانمان در خطره.
ریحانه عصاری نژاد عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به رغم صدور و تودیع وثیقه 1 میلیارد تومانی هنوز در بازداشت به سر می‌برد. او که روز 22 اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات یعنی بند 209 زندان اوین منتقل شد، قرار بود روز 3 خرداد به طور موقت آزاد شود. خانم عصاری نژاد سرپرست فرزندش است که در مدت بازداشت با مشکلات بسیاری روبرو شده و در شرایط روحی مناسبی به سر نمیبرد. نسرین جوادی فعال کارگری پس از احضار برای گذراندن دوره محکومیت 7 ساله خود که 5 سال آن قابل اجراست، روز شنبه خود را به زندان اوین معرفی کرد. خانم جوادی در 11 اردیبهشت 98 در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت و در 8 خرداد همان سال با تودیع قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان قرچک برامین آزاد شد. این فعال کارگری در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد که به تایید دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رسید. حسین شنبه‌زاده ویراستار ادبی و فعال توییتری خود را برای اجرای حکمش به زندان معرفی کرد. او به تحمل نزدیک به 6 سال حبس محکوم شده که 3.5 سال آن قابل اجراست. اتهامات آقای شنبه‌زاده در حکم دادگاه توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به واسطه فعالیت در توییتر عنوان شده است. اتهاماتی که او آنها را رد کرده است. عفو بین‌الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به شکنجه و بدرفتاری با نرگس محمدی در زندان اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری این فعال حقوق بشری شد. این سازمان خطاب به غلامحسین محسنی ایجه‌ای نوشت که خانم محمدی در زندان قرچک ورامین تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دارد و به طور عمدی از ارائه خدمات بهداشتی درمانی از جمله مصرف داروهای ضروریش محروم است. آقای حائری در آبان و آذر سال گذشته با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران به دادسرای جرایم رایانه‌ای این استان احضار شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.